الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ما به لطف خدا روز گذشته بحث مقدمه واجب و تا نزدیک اواخرش سطح بحث رو عرض کردیم. امروز هم وارد عمق بحث میشیم، هم اون استدلالی که ایشون بر عدم وجوب مقدمه بیان کردن رو عرض میکنیم. این جلسه بحث مقدمه واجب انشاءالله پایان میرسه. مقدمه واجب اصلی ترین شاید مسئله توش که باید خوب روش تمرکز کنید اصلا تصور صحیح از اصل بحثه. و یعنی خودتون دیدید وقتی وارد شدن درگیر یه سری حواشی و جزئیات خیلی دور از بحث شدن. اونم چی بود؟ اونم بحث از انواع مقدمه بود. یادتون روز گذشته حالا چون فاصله شده، مقدمه واجب خود بحثش بحث در واقع کوتاهی ایشون نصف صفحه همین انتها برده، ولی قبل از اینکه به اصل بحث مقدمه واجب برسه انواع مقدمات، اقسام مقدمات رو شمردن، تو هر کدوم هم کلی بحث و اینا وجود داره. این بحث درباره اقسام مقدمات نباید ذهن شما رو درگیر خودش بکنه، از اون نکته اصولی قفلت بکنید. نکته اصولی چی بود؟ آیا مقدمه واجب واجب است یا نه؟ درسته؟ میتونیم یه جوابی به این بدیم و صحبت کنیم. ولی چون در طول تاریخ مخصوص تو سده‌های متأخر اختلافات زیادی پیش اومده که کدوم مقدمه ها داخل نزاع هستن کدوم ها نیستن، این شده که مفصل تقسیم های مختلف برای مقدمه آوردن که اصل بحث تازه جا بیفته. خود این مقدمه از اصل بحث خیلی طولانی تر شد. خب اصل بحث چیه؟ اصل بحث تصور صحیحی از صورت سواله. ایشون مثل بحث اجزا چطور اونجا هم تیتر زد اجزا، ما گفتیم در واقع هیچ کس اینجا تیتر نزده فقط اجزا، کلی توضیح داشت که مثلا متقدمین چی گفته بودن متأخرین چی گفته بودن، کلی اختلاف تو خود تیتر مسئله بود. چرا اختلاف تو تیتر مسئله وجود داره؟ این کاشف از اینه که تصویر مسئله، مقام تصور این مسئله، صورت سوال تا حدی مورد اختلافه، یا به یه بیان دیگه تا حدی مشکلاتی توش وجود داره که علمای مختلف به سمت عنوانهای مختلف میرن. خواهم بگم این نشونه یه برای در واقع اهمیت صورت سوال. حالا اینجا همیشون تیتر زد مقدمه واجب، ولی خب شما برید ببینید کسی اینجوری تیتر نمیزنه. ایشون هم وارد اختلافات نخواست بشه، ولی به نظر اینجا جای خوبی بود که یکم درباره این اختلاف توضیح بده. البته ایشون توی چاپ اول که قلمه شریف خودشونه توضیح دادن، این خلاصه نمیدونم بگم چی، مثلا خلاصه کردن، تلخیص کردن، که انصافا هم یه جاهایی بد تلخیص کردن. حالا میرسید میبینید صورت سوال چیه. حالا این بحث اصلی صورت سوال چیه؟ چون تو جواب به مسئله که الان میخواییم واردش بشیم بخونیم، ما اول همین جوابی که رسیدیم سر صفحه 54 اون وسط صفحه رسیدیم دیگه، ما میخواییم الان اینو بخونیم و ببینیم مثلا ایشون چه جوابی میخواد بده. اول صورت سوال خوب تقریر کنیم. یکی از اون بحثایی که همیشه باید تو عمق مباحث توش وارد بشید، به طور کلی عرض میکنم به سطح کتاب اکتفا نکنید. تا میگیم به سطح کتاب اکتفا نکنید، بعضیا فکر میکنن آقا شما همش چرا میگی ما بریم حاشیه بخونیم. ما اصلا هیچ اصراری نداریم کسی بره حاشیه بخونه یا در واقع اقوال زیاد بدونه. نه، یکی از اصلی ترین نکاتی که باید تو عمق هر بحثی تو کتابای حوزوی حواستون بهش باشه تصویر صحیحی از صورت سواله. این سخت ترین شاید قسمت عمق یه بحث باشه. یعنی اگه بگن عمق یه بحث مهمترین در واقع نکته و مهمترین نقطه و روش تو تعمیق یه بحث تو حوزه چیه، من عرض میکنم مقام تصور رو هر چی میتونید شفافتر دقیقتر بهش بپردازید. حالا اینا رو ما مقدمه منطق چند جلسه توضیح دادیم که اون روش تاریخی که یه بار عرض کردیم کلت الان چون جاش تو الموجز و کتاب اول اصول نیست، تو الموجز اینو پیاده نکردیم خیلی، ولی توی منطق مخصوص منطق سه که جاش بود اونجا پیاده کردیم. دوستان دیدن که تو مقام تصور چقدر تاثیر میذاشت. همون روش باید تو اصول مذکر هم پیاده بشه، الموجز رو کتاب اول خیلی جای اون کار نیست. تصویر صحیح اینجا چیه؟ ببینید اگه بخوام خیلی جامع و فنی به زبون روان بگم دقیقاً صورت سوال چیه، اینجوری عرض میکنم، شما به نظرم این اینو بنویسید به دردتون میخوره. سوال دقیقاً اینه تو بحث مقدمه واجب: آیا تلازم عقلی میان وجوب شرعی واجب که نفسی است و وجوب شرعی مقدمه اش که غیری است وجود دارد یا نه؟ این چه تیتر فنیه؟ برید مثلا بیانات فرخون تیتر مثل حضرت امامو ببینید، ایشون هم قائل به همینه ها. بعضی ها تیترشون یه مقدار قشنگ نیست، مثلا آیا فرض کنید وجوب ترشح میکند از واجب به مقدم، ترشح خیلی، حالا امامو ببینید یه بیاناتی داره، این خیلی فنی و کامله. آیا تلازم، ببین چند تا نکته این تیتر داره، این تیتر فقط دغدغه رو لفظ تیتر رو اینا نیستا، یعنی میخوام بگم تصویر صحیح از این مسئله مؤلفه هایی داره. یک سوال سر اینه آیا تلازم عقلی، پس اولا عقلیشو باید یکم توضیح بدیم، آیا تلازم عقلی میان، تلازم عقلی بین چی و چی؟ وجوب شرعی واجب و وجوب شرعی مقدمش. این نکته دوم. نکته سوم چیه؟ گفتیم وجوب شرعی واجب که نفسیست، وجوب شرعی مقدمش که غیریست. سه تا پس مطلب باید اول توضیح داده بشه تا اصلا ببینیم صورت سوال چی میگه. اولا در واقع باید توجه به این بکنید که چرا گفتیم میان وجوب شرعی واجب و وجوب شرعی مقدمش. اول از این شروع میکنم، آها، خود متن کتاب اینو توضیح داد، گفت وجوب عقلی که معلومه داره، گفت خود مقدمه وجوب عقلی داره، سوال اینجا سر وجوب عقلی مقدمه نیست، سر چیه؟ سر وجوب شرعی مقدمه است. این مطلب اول. مطلب دوم گفتیم چی؟ آیا تلازم عقلی بین اینا وجود داره یا نه؟ این یعنی چی؟ چرا گفتیم آیا تلازم عقلی؟
شارکه نگفته.
آه ببینید، همین شارکه نگفته. اصلا صورت سوال جاییه که یه واجبی داریم، شاره خطابش میگه این کار را بکن، ولی این کار رو بخوای انجام بدی یه مقدمه ای داره. شاره تو خطابش هیچ حرفی درباره مقدمه نزده، بکن نکن هیچی نگفته، فقط گفته اون کار رو بکن. شاره که چیزی درباره مقدمه نگفته. ما میخوایم چی بگیم؟ ما میگیم عقل ما، دقت کنید، عقل ما آیا ملازمه ای، اینجاش دقت کنید، اینجاش نکته دقیقش دقیقا اینجاست، عقل ما آیا ملازمه ای بین وجوب شرعی واجب و وجوب شرعی مقدمش میفهمد یا نه؟ یعنی چی عقل ما ملازمه بین این دو میفهمد یا نه؟ اینجاش مهمه. برید به چاپ اول خود آیه صبحانی رجوع کنید، ببینید خیلی قشنگ اینجا رو توضیح دادن، یعنی اینا دقتایی که آیه صبحانی دارن. آیه صبحانی انصافا از جهت اصولی آدم قویه، ولی خب دیگه تهذیب کردن کتاب و بعد تهذیب در تهذیب و بعد دیگه تصحیح در تهذیب و دیگه الان تقریبا کتاب از وزانتش یکم کم شده. حالا بعضی جاش چاپ اولو برید صفحه 78 شو ببینید، من عبارتشو، حالا شاید عین اون عبارتو ننوشتم، ولی ببینید همینو که میخوان توضیح بدن با یک کلمه خیلی، با یه جمله خیلی قشنگ میگن. سوال سر اینه، ببین تصویر محل بحث چیه؟ شارع به یه واجبی امر کرده، یعنی خطاب اشاره فقط خورده به یه چیز که این شده واجب، مثلا برید حج، درسته؟ گفته حج کنید، برید حج، دستور میدم. حالا برای اینکه ما بریم حج کلی مقدمات لازمه دیگه، درسته؟ سوال سر اینه، آیا این حج که الان واجب شده واجب شرعی هم هست؟ عبارت چاپ اول اینه، آیا مستکشف ان طریق عقل میشه؟ یعنی ما از طریق عقل استکشاف میکنیم الملازمه فی ذهن الامر بین الوجوبین را؟ این فی ذهن الامرش خیلی مهمه، یعنی عقل ما چی بگه؟ بگه آقا عقل ما این درکو بکنه، بگه شارع که به یه چیزی دستور داد، در ذهن خود شارع، در ذهن خود شارع وقتی داره به این دستور میده، خود ذهن شارع حواسش به مقدماتش هم هست و در ذهن شارع مقدماتش هم مراد است، مقدماتش مورد توجه است. وقتی چرا تاکید میکنم فی ذهن الامر شارع مهمه؟ چون میخواییم بگیم آخر سر میخواییم بگیم مقدمات وجوب چی دارن؟ وجوب شرعی دارن. واضحه؟ پس خلاصه چی شد؟ میگیم آقا فرض کن ما این با فرمایشی از قرآن که مثلا حج کنید، من استطاع ربهی سبیلا، اون ادامهش چیه؟ حج کنید، دستور به حج داریم. خب ما باید بگیم چی؟ یعنی اگه یکی قائل به وجوب مقدمه بخواد بشه چی باید بگه؟ باید بگه آقا عقل من الان داره اینو درک میکنه. که چی رو داره درک میکنه؟ که وقتی خداوند فرمود حج کن، در ذهن خداوند، حالا ذهن به معنای متناسبش دیگه، یعنی در مراد خداوند چی وجود داره؟ مراد خدا، لفظ خداوند که فقط اینه که حج کن، همین. ولی مراد خداوند در لحظه‌ای که میخواد بگه حج کن، اینم لحاظ کرده که من که میگم حج بکن، دستور به این میدم، من خداوند دستور به مقدماتش هم دارم میدم. الملازمه فی ذهن الامر الشارع بین الوجوبین، بین البعثین، بین الارادتین، چه بگید وجوبین، چه بگید بعثین، چه بگید ارادتین. یعنی شارع دو اراده دارد، وقتی به شما میگه حج کن، هم اراده کرده، شما هم در اون لحظه که داره دستور میده اراده کرده، مرادش این است که حج کن، مرادش هم این است که مقدماتش هم انجام بده. میخواد شما رو بعثین، یعنی چی؟ یعنی شما میخواد بعث کنه به سمت حج، در این حال همون موقع میخواد بعث کنه به سمت چی؟ مقدماتش، ولی با یه خطاب، نه با دو خطاب. اگه دو خطاب داشتیم مثلا محل بحث نیست، یه بار گفته باشه حج کن، شارع فرموده باشه حج کن، یه بارم بگه مقدمات حج رو فراهم کن، این که اصلا محل بحثه. خب به جفتش امر کرده دیگه، محل بحث اینه که به یه چیز امر کرده، به همون واجبه، ولی عقل ما میگه که می درک میکنه، عقل ما میگه، نه خودش میگه، یعنی درک میکنه که وقتی یه متکلمی شارعی آمری میگه حج کن، همون موقع که داره میگه حج کن، تو ارادهش، تو بعثش، تو وجوبش، همون موقع توجه به مقدماتش هم هست و در نیتش و در ذهنش و در انبعاثش وجود داره. این اصل بحث، واضح شد؟ این نکته دوم. نکته سوم چی بود؟ عرض کردم واجب که وجوبش چیست؟ نفسیست، و مقدمه که وجوبش غیریست. این یه چیزیه که شما همین جلوتر تو بحث بعدی که فردا انشاءالله بهش میرسیم، تقسیم واجب به نفسی و غیری رو دارید. صفحه 59 کتابتون رو بیارید، تقسیم واجب به نفسی و غیری 59. توضیح خاصی ایشون نداد البته، ولی خب بگم یعنی این چیزیه که جلوتر میاد، که آقا واجب نفسی چیه؟ اون چیزیه که واجب بشه لنفسه. واجب غیری چیه؟ اون چیزی که واجب بشه لغیره. مثالش هم صلات واجب نفسیه، وضو به نسبت صلات واجب غیریه. اینجا همه خب بعضی اینجوری اومدن استدلال کردن که آقا معلوم، ببین اینجوری استدلال کردن، معلومه که مقدمه واجب واجب نیست. اینجوری گفتم واضحه که واجب نیست. چرا؟ معلومه که شارع وقتی به حج امر کرده، مثلا به واجب امر کرده، معلومه مقدماتش امر نکرده، امرش به اونه. اینا چه تصور غلطی داشتن؟ فکر کرده بودن ما که میگی اونایی که میگن مقدمه واجب واجب است، منظورشون اینه که واجب که واجب است، نفسی مقدمه‌اش هم واجب است دوباره نفسی. گفتن معلومه که نیست. چرا تاکید میکنن که وجوب مقدمه وجوب غیری است؟ اگرم اثبات کنی، یعنی اگرم بخوایم اثبات کنیم، اگر هم کسی اثبات کنه مقدمه واجب واجبه، منظورش اینه که وجوب غیری دارد. غیری یعنی میخواد جواب اون کسی رو بده که خیلی ساده انگارانه گفته آقا معلوم مقدمه واجب واجب نیست، چون شارع گفته این کارو بکن دیگه، نگفته که اون کارو بکن، چون نفسی دیده مستقل دیده گفته خب معلومه گفته این کارو بکن، یا این میخواست بگه اون کارم بکن جداگونه میگفت. این حواسش به چی نیست؟ حواسش به محل بحث اینه. اونی هم که میگه مقدمه واجب واجب است، میگه اون وجوبی که به خود اون واجب خورده اون که نفسیه. چرا؟ چون شارع گفته این کارو بکن دیگه. یعنی چیه؟ مطلوب به نفس اشاره اینه، یعنی میگه این کارو بکن، حج کن. حالا اونی که میخواد بگه مقدمه واجب واجب است، با همون توضیحاتی که تو نقاط قبل دادم تکرار نکنم، میخواد بگه مقدمه واجب واجب شرعی غیری است. یعنی اگرم یعنی بخواد باید چی بگه؟ یعنی بخواد اینو ثابت کنه باید بگه فرمایشش چی بود؟ ملازمه فی ذهن الامر، در اراده امر به این که حج گفته به حج دستور داده، در ذهن آمر در اراده آمر توجه به مقدماتش هم بوده به ما هوا مقدمه، نه به ما هوا مطلوبون لنفسه به نفسه، نه اونی هم که میخواد بگه ملازمه، یعنی حواس شارع به مقدمه بوده به ما هوا مقدمه. به ما هوا مقدمه یعنی چی؟ یعنی حواسش بوده، یعنی به اونم امر کرده در دل این، ولی امر غیری، یعنی غیری یعنی به خاطر این غیره، که این غیره همین واجب نفسی است، لغیره یعنی به خاطر غیر خودش. این سه تا نکته بود که خواستم عرض کنم تصویر محل بحث تازه روشن بشه. حالا بیاین صفحه همین 54 که رسیده بودین، حالا استدلال ایشون چیه؟ استدلال ایشون جز کساییه که میگه واجبه مقدمه واجب نیست مطلقا، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی در مقابل همه اون اقوالی که گفتن بعضی جاها واجبه بعضی جاها واجبه، میگه نه کلن در هیچ نوعی از انواع مقدمه هایی که خواندیم مقدمه واجب واجب نیست. حالا شما میتونید بگید ایشون که میگه واجب نیست یعنی چی؟ وجوب عقلی که داره، اون که هیچ، واجب نیست یعنی واجب شرعی دیگه، واجب شرعی غیری نیست. محل بحث اینه که آیا واجب شرعی غیری هست یا نیست. ایشون میگه حتی واجب شرعی غیری هم واجب شرعی غیری هم نیست. واجب شرعی نفسی که قطعا اینکه واجب واجب نیست، چون چرا؟ چون هیچ خطابی که بهش نیامده مولا بگه من اینو میخوام برو انجام بده، میخوام یعنی میخوام از تو که اینو بری انجام بده. واجب شرعی غیری هم نیست. یعنی چی؟ یعنی عقل ما این ملازمه را درک نمی کند، عقل ما این حکم را نمی دهد که اگر شارع به واجب دستور داده، شرعی مستقل دستور داده، عقل ما میگه نه لزومی نداره، شارع همون موقعی که داره به این دستور میده اون مقدماتش هم لحاظ کرده و به طور غیری از تو خواسته. اینو داره نفی میکنه ایشون. چرا؟ میگه اگه این باشه لغویت پیش میاد، یا لغویت هم پیش نیاد عدم حاجت پیش میاد. این محل بحث رو دقت بکنید تا استدلال خوب بشینه. اینجا جای اصولی بس، اینجاست که باید دقت بکنید. چی رو میخواد نفی کنه ایشون؟ مقدمه واجب را. میگه مقدمه واجب واجب نیست. یعنی باید چی رو نفی کنه؟ یعنی اون ملازمه عقلی بین این دوتا رو. ملازمه عقلی یعنی چی؟ یعنی عقل ما آیا میگوید؟ ایشون میخواد بگه نمیگوید. آیا میگوید وقتی شارع به چیزی دستور داد در همان حین دستور فی ذهن شارع فی مراد شارع در لحظه دستور به این چیز توجه به مقدماتش هم دارد شارع و به نحو مستقل مقدماتش رو هم میخواد؟ مستقل یعنی چی؟ یعنی جدای از اینکه این اصل رو میخواد اونم میخواد، ولی به نحو غیری. مستقل شاید لفظ خوبی نبود که با اون قیقاتی نشه. شارع دوتاشو میخواد خلاصه. آیا عقل ما اینو میگه؟ میگه شارع گفته حج کنا، ولی در همون لحظه که این یه دستور رو داده، در پس این یه دستور دیگه هم وجود داره که مقدماتش هم انجام بده. البته دستور دومه غیریه، نفسی نیست، یعنی خود مقدمه مطلوب به ذات و به نفسه نیست، بلکه مطلوب از امر دومی است که این امر دومو داره عقل ما اگر قرار درک بکنه، عقل ما درک میکنه که آقا متکلم آمر همچین چیزی هم هست درونش. ایشون میخواد بگه نه نیست، همچین چیزی نیست. یعنی چی؟ یعنی شارعی که دستور داده این واجب رو انجام بده فقط این توجه به این واجب داره. چرا نیست؟ ایشون میگه یا لغویت پیش میاد یا عدم حاجت. حالا باید بخونیم، به خاطر این تیتر میزنه وجوب المقدمه بین اللغویت و عدم الحاجت. چی میخواد بگه با این تیتر؟ یعنی میخواد بگه من که قائل به عدم وجوب مقدمه هم. چرا؟ چون یا لغویت پیش میاد اگه بخواد وجوب باشه، یا عدم حاجت پیش میاد، که این دوتاش هم قبیحه و شارع همچین نه لغو انجام میده نه کاری انجام میده که حاجتی بهش نیست، یعنی تحصیل حاصل. حالا اینو توضیح میدیم، بذارید بخونم بعد. نه استعمال لفظ در اکثر معنی یه فضای دیگه است. این دوتا معنا نیست، از جنس لفظ و معنا نیست. چی؟ من اینجوری الان به ذهنم، حالا به این جنبش دقت نکردم، ولی بعید میدونم که مصداقی از استعمال لفظ در اکثر از معنا بشه، چون اونجا یه سری قیودی داشت که با اینجا نمیخونه. حالا باز فکر میکنم یه چیزی به ذهنم رسید در
مورد معنای لفظ.
میگم اونجا دنبال معنای لفظ بود، اینجا یه تلازم عقلیه بین این تلازم عقلی که البته ما میخوایم بگیم در ذهن عامه را نه حالا سب. ایشون چی میگن؟ ایشون یعنی همه میگن که مقدمه چی؟ مقدمه عبادی از محل بحث خارجه، خاطر همین مشکلی نداره. چرا؟ چون مقدمه عبادی خود وضوع دستور مستقل داره. اینجور نبوده که خدا بگه مثلا نماز بخون، بعد ما از دل نمازه بفهمیم که یعنی وضوع هم بگیر. نه، وضوع دستور مستقل داره، هر وقت خواستی نماز بخونی وضوع بگیر. این دو تا امره. حالا این از محل بحث اینجا خارجه. حالا بعد میگم اونجا عرض میکنم کدوم خارج داخله. ان الغرض، بخونیم اینو میخوادشون چی بگه. میگه ان الغرض من الایجاب هو جعل الداعی فی ضمیر المکلف للانبعاث نحو الفعل والامر المقدمی فاقد لتلک الغایه فهو اما غیر باعث او غیر محتاج الی. چی میگه؟ میگه غرض از ایجاب، غرض از ایجاب یعنی شارع چیزی را واجب کند. شما بنویسید چه وجوب نفسی چه وجوب غیری. خلاصه غرض من ایجاب شرعی، یعنی ما یه واجب عقلی داریم یه واجب شرعی. واجب عقلی که اینجا اصلا محل بحثمون، اینجا واجب شرعی که مراد شارع است محل بحثه. خود واجب شرعی یا نفسیه یا غیری، یعنی خود مراد شارع واجب شرعی که شارع اراده کنه، یا نفسیه یعنی شارع اراده کرده برای نفس خود اون عمل، یا غیریه اراده کرده یه چیزی را برای یه چیز دیگه به خاطر مقدمه یه چیز دیگه. خلاصه ایشون میگه ان الغرض من الایجاد هو جعل الداعی. غرض از ایجاب چه ایجاب نفسی چه غیری هو جعل الداعی فی ضمیر المکلف، ایجاد کردن انگیزه. جعل الداعی، جعل توسط کی؟ توسط اون شارع یا آمر. جعل میکنه آمر با این دستورش که مثلا امر میکنه، با این ایجابش، خلاصه چه امر کنه چه صیغه چه ماده هر چی، جعل میکنه یه انگیزهی داعی غرضی را در ضمیر مکلف. لل انبعاث نحو الفعل، یعنی خلاصه چیه؟ وقتی یه آمری به شما میگه بکن، داره چی کار میکنه؟ غرض من الایجاب چیه؟ وقتی میگه انجام بده، نرو برو، میخواد ایجاد کنه یه انگیزه ای تو درون شما که انبعاث. یادتونه اینو کجا داشتیم؟ لل انبعاث موضوعن له صیغه امر، یادتونه که ایشون میگفت چیه؟ انشاء بحثه. همین جعل اینجا یعنی همون انشاء. اینم یه شاهدیه که ایجاب اینجا میگه، یعنی اونی که برای صیغه امر گفت فقط برای صیغه امر نبود، برای هویت ایجاب بودش که اونجا عرض کردیم که مقصد اوامر سر حقیقت امر اصلا داره صحبت میکنه که همون وجوب و ایجاب باشه که اونجا صحبت کرد. خلاصه این که مقدمه میگه بل امر المقدمی و فاقد لتلک الغایه، میگه اونی که مقدمه به مقدمه واجبه امر مقدمی فاقدون لتلک الغایه، همچین غایتی نداره، یعنی غایتی جو معنی غرضی، همونجوری گفت ان الغرض من الایجاب، میگه فاقدون لتلک الغایه یعنی اون همون غرضه، اون غرضو نداره. خب ببینید غرض از ام ایجاب شرعی وجوب شرعی این است، امر مقدمی یعنی مقدمه واجب، الامر المقدمی یعنی مقدمه واجبم این غرض را ندارد، پس چه نتیجه میخواد بگیره؟ شهره خبرای دیگه چه نتیجه میگیره؟ پس امر مقدمی که همان مقدمه واجب باشد ایجاب ندارد، چون غرض من ایجاب این است، مقدمه واجب این را ندارد، پس مقدمه واجب چی نیست؟ ایجاب نیست. ایجاب هم که گفتیم یعنیش یعنی وجوب شرعی، یعنی مقدمه واجب وجوب شرعی ندارد. حالا اون که کبراشه که غرض از این اینه، صغرا اینه که مقدمه واجب هم اینو نداره. حالا چرا نداره؟ دلیل این چیه که مقدمه واجب این غرض توش نیست؟ میگه فهوه اما غیر و باعثن او غیر و فهوه اما غیر و باعثن او غیر و محتاجن الی. چرا؟ چون مقدمه واجب غیر باعثه، غیر باعث عبارت اخرایی از همون لغویته که تو تیتر رو برد، لغویت لغو یعنی چی؟ یعنی اصلا امر لغو یعنی چی؟ وجوب لغو یعنی چی؟ اصلا وجوب قرار بود انشاء بحث کند، اینجا غیر باعث است یعنی انشاء بحث نمی کند، پس لغو است، یعنی حقیقت هویت ایجاب و امر را ندارد. او غیر محتاج الی، یا اصلا احتیاجی بهش نیست. یعنی چی احتیاجی بهش نیست؟ یعنی تحصیل حاصل است. اینا رو بنویسید، با عدم باعثیت لغویت همانان عدم حاجت یعنی تحصیل حاصل، یعنی قبلا اصلا باعث بود این میاد تحصیل حاصل میشه. چی میگه؟ میگه عمل اول عمل ثانی، اولی که توضیح میده عمل اول یعنی چی؟ یعنی مقدمه واجب اگه بخواد واجب باشه لغویت پیش میاد. یعنی چی لغویت پیش میاد؟ قرار بود واجب باشه که چی بشه؟ باعث باشه، یعنی بحث کنه ما را که مقدمه را انجام بدیم. اما اینجا اصلا غیر باعثه، باعث نیست. چرا؟ توضیح میده، میگه عمل اول فهوه فی ما اذا لم یکن الامر به ذل مقدمه الذی یترتب علیه الثواب والعقاب باعثا نحو المطلوب النفسی فعند ذلك لا يكون الامر بالمقدمه باعثا لعدم ترتبه ما علیه. ببینید این وسط میگه، حالا جدا میگفت بهتر بود، اونجایی که میگه الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، این چیه؟ این تیکر اول حل کنیم، الذي يترتب عليه الثواب والعقاب چیه؟ عبارت اخراجه دیگه. ببینید فهوه فیما یعنی کی غیر باعث است؟ فهوه فیما اذا لم یکن الامر به ذل مقدمه، ذل مقدمه یعنی خود اون واجبه، لم یکن الامر به ذل مقدمه الذی یترتب علیه الثواب والعقاب باعثا نحو المطلوب نفسی. مطلوب نفسی یعنی چی؟ همونی که واجب نفسی که توضیح دادیم دیگه، یالا اصطلاحاتشو بعداً آوردن اینجا آوردن، مطلوب نفسی. فعند ذالک لا یکون الامر بالمقدمه باعثا لعدم ترتبه ما، ترتب چی؟ ترتب ثواب و عقاب علیها، بر چی؟ بر مقدمه. خلاصه چیه؟ میگه آقا ببین، بعضی اومدن اینجوری گفتن، اینا تو طول تاریخ مطرح شده، اومدن گفتن که مثلا یکی از ثمرات بحث مقدمه واجب، گفتن اینو خیلی جدی هم گفتن، اینه که چی؟ اینه که اگه مقدمه واجب واجب باشه چی میشه؟ انجام ندی چوب، خلاصه چوب داره، انجام بدی هم ثواب داره دیگه. یعنی دو تا ما ثواب داریم، یه انجام دادن خود واجب، یه انجام دادن مقدمه. انجام ندادنش هم دو تا چوب داره. خب حالا اینجا چی میخواد بگه ایشون؟ میخواد بگه ها ببینید یه استدلالی بستر تاریخی داره. استدلال اینه که آقا فرض کن ما بگیم اینجوری میگم، یعنی فرض کن ما بگیم مقدمه واجب مثلا واجب است. خب هر واجبی مگه یه مقدمه داره؟ مثلا همین حج، حج باید مثلا بلیط رو بگیری، لباسات رو آماده کنی، هر کدوم اینا یه مقدمه است برای خودش دیگه. مثلا نماز، نماز مقدمه چیه؟ وضوئه. وضو مقدمه چیه؟ پیدا کردن آبه. پیدا کردن آب مقدمه چیه؟ مثلا پول داشتنه که بری آب بخری. یعنی اگه بخواد اینا همه ثواب و عقاب جدا داشته باشه، یه واجب رو انجام ندی یا یه واجب رو انجام بدی، کلی، حالا بی نهایت نه ولی خلاصه خیلی زیاد، به خاطر انواع مقدماتی که داره، از اون لحظه‌ای که بخوای پشی تا به اون کار برسی همش مقدمه اونه دیگه. این بخوام بگن که اینجا اصلا ثواب و عقاب در واقع مترتب شدنش بر مقدمه چیه؟ مترتب شدن بر مقدمه درست نیست. ثواب که مترتب نیست یعنی چی؟ یعنی شما انگیزه و بعثی برای رفتن به سمت واجب، انگیزه و بعثی برای رفتن به سمت واجب نداری، یعنی غیر باعث است. نه از این حیث که بگیم چرا اونجا مثلا فرض کن به خاطر ادله دیگه، مثلا ادله بگه که آقا هر قدمی که برای خیر برمیدارید اون خوب، اون فواید کلی داریم، ولی نه بگیم چون، ببینید حیث بحث اصولی اینه، بگیم چون خدا گفته حج کن، از همین ما فقط اون رو بفهمیم، نه از بله خاطر همین اکثر قدما گفتن چی؟ گفتن مقدمه واجب واجب است دیگه. اکثر قدما گفتن مقدمه واجب واجب است. بله خواهم بگم، یعنی بعید به نظرتون نیاد، خب قول مشهور هم مثلا اینه که مقدمه واجب واجبه. حالا خب بله میگم، نه اقوال تفصیل همشو دارید، اقوال رو میگید، من که مشکلی ندارم، داریم حرف ایشون رو میگیم. این یکی از اقواله، بعضی ها گفتن مثلا مقدمه اینجوری باشه واجبه، اونجوری باشه واجب نیست، این همه اقواله. ایشون میخواد بگه نه، بالا هم گفته یه، بالا گفته شقا مطلقا مقدمه واجب واجب نمیتونه باشه. حالا بیانشون رو ببینیم تا جمع‌بندی کنیم. اونجا خیلی مهمه، مهمترین مشکل این استدلال همون خط اولشه. ایشون گفت ان الغرض من الایجاب هو، یعنی منحصر در این سوال اینه کی گفته غرض از ایجاب؟ درسته غرض از ایجاب این هم هست و این خیلی مهمه، ولی کی گفته غرض از ایجاب فقط اینه؟ شون گفتی حالا من خواستم تو جنبندش بگم، بذارید برسیم همونجا عرض کنم. اما الاول، حالا اینو خوندیم، اما ثانی چیه؟ فهو فی ما اذا کان الامر بذیها، بذیها یعنی چی؟ امر به ذی المقدمه باعث باشه للمکلف نحو المطلوب، یعنی امر به ذی المقدمه باعث باشه نه برای مکلف نحو المطلوب. فیک بی ذالک فی بعث المکلف نحو المقدمه ایزن و یکون الامر بالمقدمه امرن غیر محتاج الی. ببینید ایشون یه حصر عقلی کرد، بالا اولو نگاه کنید، میگه دو حالت داره دیگه، فی ما اذا لم یکون الامر به ذی المقدمه، این الذی و ترتب علیه سابقا بذار توی پرانتز، این الذی را بذار توی پرانتز تا الذی و ترتب علیه سابقا العقاب، خلاصه اذا لم یکن باعثن، پایین میگه اذا کان باعثن، میگه دو حالت که بیشتر نداره، امر به ذل مقدمه همون امری که اصلیه که داریم، مگه الان یه واجبی واجب نیست، یه امری داریم بهش دیگه، مثلا خدا فرموده حج کن، میگه دو حالت داره، یا این امر به ذل مقدمه، امر به ذل مقدمه یا باعث نیست، حالت اول اذا لم یکن باعثن، یا باعث هست. اون که باعث نیست رو توضیح دادیم، حالا اینی که باعث هست چی؟ یعنی چی؟ یعنی همین که خدا گفته هم باعثه، یعنی چی؟ یعنی همین که خدا گفته حج کن، فی ما اذا کان الامر به زیها، یعنی همین که خدا گفته ذل مقدمه را انجام بده، گفته حج کن، همین باعث باشه، یعنی بعث کننده باشه، للمکلف نحو المطلوب، یعنی همین مکلف رو به مطلوب برسونه. فیکفی میگه اگه همین در واقع مکلف رو حل بده، بعث کنه که این مکلف بره حج رو انجام بده، کافیست همین این چی؟ همون امر به ذل مقدمه کافیست، فی بعث المکلف نحو المقدمه ایزن، و یکون الامر بالمقدمه امرم غیر محتاجن الک. خلاصه وقتی شارع دستور میده، حالا بلحاصل هم خودش میگه، خلاصش اینه که وقتی شارع دستور میده که این کارو بکن، یا میرید انجام بدید یا نمیرید انجام بدید. خلاصه یعنی خلاصه انبعاث به سمت اون کار براتون پیش میاد یا نمیاد، یا باعث هست یا باعث نیست. اگه با همین حرف که خداوند فرمود برو حج بکن، این بحث ایجاد نکرد، نرفتید، اگرم بگه مقدمه را انجام بده نمیدید. اگه همین که گفت برید انجام بدید حج رو، همین کافی بود، بحث ایجاد کرد، دیگه معلومه بحث ایجاد کنه، یعنی خودتون میرید مقدماتم انجام میدید. دیگه دوباره برگرده بگه مقدماتم انجام بده، امر چیه؟ غیر محتاج الیه یعنی چی؟ یعنی تحصیل حاصله. چرا؟ چون با همون رفتید کارو انجام دادید دیگه برای چی دوباره مقدمه رو جدا بگید؟ حالا این استدلال خیلی قشنگ و مثلا چیز نیست، ولی حالا اجمالا این بیان از ایشون، ولی حاصلم بخونیم ان الامر المقدمی، یعنی اگه بخواد مقدمه واجب باشه، چرا میگه امر مقدمی؟ یه جوری میخوام بگن آقا این بحث مربوط به بحث امرم هست. راستش اینه که خیلی رفتی بحث امر مستقیم هم نداره، کلا وجوب، یعنی وجوب مقدمه. ان الامر المقدمی یعنی اینکه مقدمه واجب باشد، یدو رو امر رو بود، یعنی اگه بخواد واجب شرعی باشه دو حالت داره، وجوبش بین عدم باعثیت، کجا عدم باعثیت؟ اذا لم یکن المکلف به صدد اتیان به زیها، وقتی مکلف اصلا نخواد، در صدد اتیان یعنی امتثال به زیها، یعنی به ذل مقدمه نباشد، اصلا مکلف نخواد امتثال کنه، تو اینجا چیه؟ اگه با اون دستور اصلیه نرف انجام بده، با دستور به مقدمش هم هیچ اتفاقی براش نمیفته، دانه چی میشه؟ لغو میشه، یعنی اصلش که باعثیت نداره، مقدمش هم باعثیت نداره. و عدم الحاجه، یدور و امرو بین عدم باعثیت و عدم حاجه الی، چه عدم حاجت به امر به مقدمه است؟ اذا کان به صدد اتیان به زیها، وقتی که مکلف بخواد چیکار کنه؟ نیت کنه، قصدشو داشته باشه که امتثال بکنه. کیه که میخواد امتثال بکنه؟ میگه در واقع اگه بخواد امتثال بکنه، قصد این امتثالو داشته باشه، دیگه دستور دادن به مقدمه تحصیل حاصله، این که میخواد انجام بده دیگه اون غرضی شارع نداره از این که اینو انجام بده. و اذا کان الحال کذالک فتشریع مثلهی، یعنی تشریع مثلهی یعنی چیزی، یعنی مقدمه واجب شرعی بخواهد باشد، قوی هست. چرا قوی هست؟ که لایستر عن الحکیم، چون یا لغو، یعنی اون غرض لغو یعنی عدم باعثیت، یعنی غرض اغلایی امر را ندارد، یا تحصیل حاصل است، چیزی که هست و بخواد دستور بده، قوی بودنش یا لغویت لغو یعنی غرض اغلایی از امر را ندارد، غرض اغلایی از امر باعثیت بود یا تحصیل حاصله، که این از حکیم صادر نمیشه. حالا این استدلال چند تا نکته اصلا این استدلال دید همش رفت تو مقام امتثال، استدلال همش تو مقام امتثال نبود. ببینید ما یه مقام در واقع خطاب شارع داریم، مقام جعل داریم، که شارع داره یه چیزی رو جعل میکنه، درسته؟ یه مقام امتثال داریم، حالا شارع جعل کرد، به ما هم رسید، ما میخواییم ببینیم انجام میدیم یا نمیدیم، میخواییم گناه کنیم یا خلاصه نمیخواییم گناه کنیم، درسته؟ همه استدلالشون تو کدوم فضا بود؟ همه استدلال تو فضای امتثال بود، میگفت نگاه کن، بیا من فضای امتثال نگاه کن، وقتی شارع امر کرد اینی که میخواد امتثال کنه،
یا خلاصه میخواد انجام بده یا نمیخواد دیگه. اگه نمیخواد انجام بده، مثلا خدا فرموده حج کن، اینا میگه من نمیخوام حج کنم، میخوام مثلا مخالفت کنم. اگه مخالفت کنه، یعنی اگه نیتش این باشه به صدد عدم اتیان باشه، نخواد اتیان بکنه، چه مشکلی، چه نکته‌ای پیش میاد؟ اگه امر به مقدمه هم بشه، برای این آدم هیچ فرقی نمیکنه. درسته؟ واضحه ایشون چی میخواد بگه؟ اگرم میخواد انجام بده، که وقتی میخواد انجام بده میره به همه اون مقدمات هم عمل میکنه دیگه، دیگه امر به مقدمه تحصیل حاصله. ایشون فضای استدلالش کلن تو فضای مقام چیه؟ امتثاله. ولی مگه بحث ما فقط تو مقام امتثاله؟ اصلا از اول که گفتم خوب تقریر کنی، از اول که تقریر میکنیم محل بحث، مگه فقط تو فضای امتثاله؟ مگه تو فضای امتثاله بگیم حالا اون که میخواد انجام بده یا انجام میده یا نمیده دیگه، در هر دو حالت امر به مقدمه فایده ای نداره، غرض عقلایی نداره، شعاره هم عاقله این کارو نمیکنه، استدلال اینه دیگه. نکته اینه که آقا اصلا استدلال تو فضای امتثال فقط رفتنش درست نیست. این برمیگره به همون خط اولی که ایشون چی گفت، گفت ان الغرض من الایجاب، اصلا غرض از ایجاب جعل دائی فی ضمیر مکلف للانبعاث نحو الفعل. اصلا غرض ایجاب و برد فقط تو فضای چی؟ امتثال. در این که یکی از اغراض ایجاب، یعنی این که شارع چیزی را واجب بکند، این است که در مقام امتثال اون طرف بره انجام بده، که شکی نیست. ولی آیا فقط این است؟ اینجا بحثای مهمی وجود داره که حالا خیلی لزومی نمیرم بخوایم، چون ایشون رو خیلی خلاصه برگزار کرد. اینو فقط به عنوان فضا تو ذهنتون باشه که ایشون استدلالش رفت تو امتثال. سال بعد مرحوم مظفر اینا رو خیلی مفصل، اینجور بحثا که بحثای در واقع مرسومیه، مفصل ایشون باز میکنه، اونجا میتونید فکر کنید که چرا استدلال فقط رفت تو فضای امتثال، میشه تو فضای جعلم در واقع صحبت کرد، و اینکه غرض از ایجاب فقط جعل دایی، غرض دیگه ای نداره. حالا پس اینم استدلال ایشون. چند تا نکته به عنوان جنبندی کل بحث و تکمیل کل بحث عرض کنم، که یه بخشش هم عبارتایی که این مصحح و این چیه در واقع خلاصه کننده ها یکم خراب کردن فقط اشاره کنم. یه بحث از اون اول شروع کنیم، چند تا نکته تیزوار عرض کنم خیلی سریع و جمع و جور. یکی این که اصلا سر این که این بحث آیا سم در واقع اصل بحث اصولیه یا اصولی نیست، اختلاف وجود داره. بعضی ها مثل های بروجردی میگن این بحث اصلا اصولی نیست، اصلا یعنی ملاک بحث اصولی رو نداره، تو اصول اصلا نباید بیاد. ولی خب خیلی ها میگن نه، ملاک بحث اصولی رو داره. آیه سبحانی هم به در واقع پیروی از مشهور و حضرت امام میگه بحث چیه؟ اصولیه. هم اینا رو میتونید برید تو کتابای سطح بالاتر ایشون، چه مبسوط چه در واقع اون کتابایی که محصول و در واقع ارشاد الوغول، اینا ببینید دیگه. فقط تیزوار بدونید این مسائل اینجا مطرحی که ایشون اشاره نکرد. یکی اینکه بحث ایشون اصولی میدونه به خلاف آیه بروجردی. یکی اینکه این بحثی بحث قدیمی تاریخی هستن، یعنی از اولین کتاب اصول چه تو شیعه چه تو اهل سنت این بحث وجود داره، ولی غالب قدما قائل به چی شدن؟ قائل به وجوب مقدمه شدن، و غالب متأخرین قائل به عدم وجوب شدن. حالا این همین سوال مطرح میکنه و چجوری یهو اکثریت یه قول بودن بعد اکثریت عوض شده، این نیاز به تحقیق جدی داره، که در واقع اینو باید تو دروس بالاتر مخصوص توی کتاب مرحوم مظفر پیگیری کنید، که توی یه دقیقاً یعنی چقدر اصرار کردم تصویر دقیق محل بحث مهمه. آیا دقیقاً توی تصویر واحد اونا میگفتن واجب نیست، اینا میگن قدما میگفتن واجب هست، متأخری میگن واجب نیست؟ به نظر میرسه تا حدی تصویرشون از مسئله متفاوت بوده، ولی خب بحث مفصله دیگه، همین فقط تیترشو عرض کردم. بله؟ نه نه نه، مشهور کل بود دیگه، مشهور کل بود که آخه تو متأخرین هم قائل به واجب وجود داریم، به خاطر همین دیگه هم متأخرین هم متقدمین، ولی تا اونجایی تو ذهنمه نمیگم مشهور، ولی غالب در واقع بیشتر متأخرین عدم وجودی هست. یکی این، یکی تعریف مقدمه است، که اصلا چی شد ایشون مقدمه رو اینطوری تعریف کرد؟ برمیگرده به تعریفایی که قدما از مقدمه، اولین بحثش مگه تعریف مقدمه نبود؟
یکم اولش تو ذوق میزنه که چرا مقدمه رو داره یکم پیچیده تعریف میکنه، مقدمه که یه چیز واضحیه. نه، قدما یه تعریفی از مقدمه داشتن که گمان میشد فقط منظورشون مقدمه منحصره. بعد آروم آروم تو طول تاریخ اومدن مقدمه رو اینطوری تعریف کردن که هم اهم بشه از منحصر و غیر منحصر. این تعریف خاصی که یکم در واقع اینجوری عرضه برید که آیه بروجردین هم ببینید باز یه پله دیگه بحث تعریف مقدمه رو ارتباط دارم، ولی چون اینا بحث جانبی و فرعیه من این صلاح ندیدم اینجا بخوایم بپردازیم. نه تو کتاب مرحوم مظفر کتاب آیه کفایه که دیگه مخصوص مفصل هست اون اصل بحث رو جا انداختم، اینا دیگه جزئیاتیه که خیلی خلاصه لزومی نداره. بحث بعدی که قابل در واقع توجه باشه تو این همین اقسام، مثلا تو قسم اول داخلی و خارجی و چی هست که جنبندی از این اقسام هم بکنیم. داخلی و خارجی و چی هست؟ یعنی جلسه پیشم عرض کردیم بعضیا مثلا برید هدایت المستشهد ببینید نقل میکنه که بعضی از مثلا فضلا میگن آقا اصلا مقدمه داخلی اصلا مقدمه نیست، اصلا درست نیست بگیم مقدمه اما داخلی اما خارجی، اصلا مقدمه یه نوع اونم همیشه خارجیه، اصلا مقدمه داخلی مقدمه نیست حقیقتا. اگرم کسی بگه مجازنه، اصلا مقدمه یعنی خارجی. این دوباره تقسیم اول واضحه چی دارم میگم، خیلی کلیاتش رو تو ذهنتون باشه که حرف می‌زنید تقسیم چه نکته‌ای داره که مطرح شده.
یا داخلی چه مقدمه باشه
چی نمیشه برای
داخل
نیست. بله داخل نیست، مقدمه داخلی در محل نزاع ما اصلا ربطی نداره، از اصل محل نزاع ما اصلا مقدمه نیست. اگرم باشه خلاصه محل نزاع ما فقط رو خارجیه. تقسیم به عقلی و شرعی و عادی چه نکته ای داره؟ حالا میتونید ببینید مثلا آقای خویی اصلا این تقسیم رو انکار کرده، گفته اصلا این تقسیم مثلا درستی نیست، بعضی صحبت ها سرش هست. ایشون میخواد بگه نه آقا اگه دقت کنید از لحاظ حاکم یعنی چیه که داره به مقدمه حکم میکنه خیلی هم تقسیم خوبیه، یا عقل حکم میکنه یا شرع حکم میکنه یا عادت حکم میکنه. حالا صحبت کردم مثلا با یه نکات مهمی در واقع مثل آقای نائینی مثلا میگه مقدمه شرعی داخل بحث نیست، مقدمه شرعی داخل بحث نیست. چرا؟ مقدمه شرعی خود شارع گفته این مقدمه رو انجام بده، یعنی غیر از این که به واجب امر کرده به مقدمه جدا بکنه خودش گفته این کارو بکن. مثلا شرعی یعنی حاکم، خود شرع از خود شرع جدا گفته دیگه. اینجا محل بحث ما اینجا بود که نگه جداگونه، ما بخوایم از همون اولیه اون دوم از خود اصل واجبه مقدمش هم بفهمیم. تقسیمش به مقدمه وجود و صحت و وجوب و علم گفتیم این تقسیم خیلی خوبیه، گفتیم این تقسیم خیلی خوبیه، روی کردش تفکرش تفکر اصولیه قانونیه. فقط یه نکته‌ای وجود داره که بعضی اومدن گفتن آقا اصلا مقدمه علم خیلی با بقیه سازگار نیست، یعنی توی فضا نیست. نگاه کن مقدمه وجود چی بود؟ مقدمه وجود ذل مقدمه. مقدمه صحت چی بود؟ مقدمه صحت ذل مقدمه. مقدمه وجوب چی بود؟ مقدمه وجوب ذل مقدمه. همه اینا یه چیزی ذل مقدمه بود. اما مقدمه علم چیه؟ مقدمه علم ما به ذل مقدمه. یا پای ما اومد وسط، تا اینجا اصلا ما نبودیم، علم ما مطرح نبود. مقدمه علم، مقدمه علم ما به ذل مقدمه است، بخاطر اصلا از اساس تو محل بحث اصلا وارد نیست، که توضیحش رو دادیم دیگه که اونجا گفته بود ولو وردف شرط. جلسه قبل توضیح دادیم که اینجا اصلا نه تنها وارد نیست، اگه جداگونم دستوری شرط داده بود که مثلا جداگونه اصلا گفته بود باید این کار رو انجام بدید، اون همش لحاظ علم ما رو کرده نه خود اون واجب بود، که جلسه پیش توضیح دادم دیگه میگذرم. اما این تقسیم سخت مشکلی که پیش اومده، این تقسیم چهارم به سبب و شرط و موعد و مانع است. ببینید گفتم این یه اصطلاحات چیه؟ اصطلاحات فلسفیه، یعنی رسما این سبب شرط موعد مانع اینا اصطلاحات فلسفیه که تو فلسفه خود اینا توضیح داره. مثلا فرض کنید که سبب به معنای چیه؟ یا علت تامه است یا علت ناقصه است. مثلا سبب که میگن، علت که میگن، سبب یعنی علت دیگه، علت تام، علت ناقصه، حالا اصطلاحاتی که توی فلسفه داره. اینو اصولیون گرفتن آوردن توی اصول، یه مقدار معناشو تغییر دادن. خب در نتیجه دو سبک اصطلاح شکل گرفته. معروفه که آقا سبب و شرط و موعد و اینا یه اصطلاح حکما دارن، یه اصطلاح اصولیون دارن. اینی که اینجا اومده اصطلاح کیه تو متن کتاب تصحیح شده؟ این اصطلاح اصولیونه. خب اصطلاح حکما با این فرق داره تا حدی. اون اصطلاح حکما رو کجا اومده؟ میگید خب تو کتابای فلسفه اومده دیگه. میگم بله تو کتابای فلسفه اومده، ولی برخی از اصولیون هم همون اصطلاحات رو با همون معانی استفاده کردن. در نتیجه تو خود علم اصول هم مثلا سبب دو جور تفسیر شده، شرط جور تفسیر شده، یعنی دو جور معنا شده. معنایی که ایشون اینجا از سبب از شرط آورد معنای کیه؟ معنای اصولیونه. که پاورقی هم نگاه کنید آدرس داده به قوانین، میبینید؟ و تو پاورقی قبلش هم گفته ارباب معقول اصطلاح خاصی در این امور دارن، ما نفسر ها حسب اصطلاحی که اصولیین، که اینجا موافق اصطلاح اصولیینه. شما فکر میکنید که آقا همه اصولیین همینو گفتن دیگه؟ نه، اینجا باید بنویسید آقا اصولیین یه سریشون همون اصطلاح کیو گفتن؟ همون اصطلاح فلاسفه رو تو اصول گفتن، با همون هم رفتن جلو. منهم کی؟ منهم خود آقای سبحانی در چاپ‌های قبلی همین کتاب. منهم خود آقای سبحانی در چاپ‌های قبلی، از چاپ اول همین الموجز تا چاپ‌های قبلیش، خودشون همینجا که رسید اصطلاح کیو آورده بود؟ اصطلاح فلاسفه رو آورده بود و گفته بود این به درد اصول میخوره. کی اومده اینو تغییر داده؟ مصحح، همین آقای مصحح تغییر داده. از کجا تغییر داده؟ با چه اجازه؟ بعد این پاورقی هم خودش نوشته ها، این دو تا پاورقی که اینجاست که نل ارباب معقول فلان اینا، اینا از خودشونه، متن های قلم های صبحانی نیست. ولی کار اشتباهی کرده یا نه؟ نه جدید بگیم، یعنی آخرین بیان های صبحانی که توی همین کتاب مبسوط اومده همینه. شما میتونید برید ببینید مبسوط مثلا صفحه 436 جلد 14 رو باید بخرید دیگه، چون تو سیدیا نیست. 436 میتونید ببینید که ایشون خیلی واضح اونجا گفته آقا فلاسفه یه اصطلاح دارن، اصولیون مثلا یه اصطلاح دارن. پس ایشون اینجا کار خوبی کرده. اصل کار من یه اجمالا این مقدمات، یعنی میخوام یه کار بعدی هم کرده دیگه، اجمالا بگم مثلا تو سبب، سببی که ایشون آورد چی گفت؟ ایشون آورد یعنی به تناظر خود نظر آقای صبحانی تو کتاب مبسوط اینجا رو آورد، ما یلزم من وجوده ای وجود مسبب نداری عدم مسبب. این چیه؟ عبارت اخرى چیه؟ تو مباحثه قرار شد روش فکر کنید. علت تامه است یا ناقصه؟ مباحثه کردید دیگه، هر دوتاش میتونه باشه. علت ناقصه یلزم من وجودش وجود مسببه؟ واضح تامه است. گفتم مباحثه کنید که واضح باشه براتون. چی داره میگه؟ میگه سبب اون چیزیه که اگه باشه مسببه هست، اگه نباشه مسببه نیست. علت تامه اینجوریه که اگه هست اون هست، اگه نیست اون نیست. علت ناقصه چیه؟ علت ناقصه اگه باشه، اگه علت ناقصه اگه باشه حتما معلول هست؟
اگه نباشه نیست.
خب اگه نباشه نیست، ولی اگه باشه چی؟ آها، به خاطر همین شرط رو نگاه کنید. اون اصطلاح شرط میگه ما یلزم من عدمهی عدم المشروط ولا یلزم من وجودهی وجودش. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خدای سبحانه اینو تو مبسوط تصریح میکنه که آقا شرط طبق اصطلاح اصولیین که صاحب قوانین هم آورده، شرط همان چی میشود؟ علت ناقصه. و سبب چی میشود؟ همان علت تامه. یعنی سبب تو همین متن کتاب ما هم همینه، سبب علت تامه است. واضحه دیگه، من وجود این وجود من عدمی عدم یه چیز پیچیده‌ای
نداره.
حالا اینو توضیح میدیم دیگه، اشکال نداره. همین نکتهش همینه. میخواد بگیم آقا اگر بخواد این در واقع به تناسب اصطلاحات اهل معقول نگاه بشه، این میشه علت تامه و میشه علت ناقصه. ولی همیشه اینو گفتیم، یه چیز مخصوص اینجا نیست. تا تو فلسفه توی اصول میگن علت، معلول، حتی مسبب، سبب، شرط، مشروط، هر چی میگن شما باید اون رویکرد رو از اول اتخاذ کنه که آقا رویکردتون به اصول باید حقیقی و تکوینی باشد یا اعتباری و قانونی. ما از اول گفتیم رویکرد ما به در واقع
تبعیت از مدرسه قم مخصوص رویکرد اعتباری و قانونیه. یعنی اینجا میگیم علت تامه یعنی علت تامه قانونی، نه علت تامه وجودی تکوینی. میگیم علت ناقصه یعنی علت ناقصه قانونی. شما یه علت تامه قانونی مثال بزنید. خود آقای صبحانی تو مبسوطشون مثال زدن، مثلا عقد برای نکاح علت تامه است، یعنی اگه عقد جاری بشه نکاح میان، درسته؟ یا مثلا فرض کنید برای علت ناقص هم این مثال خوبه، مثلا وضو برای نماز مثلا علت ناقص است. حالا نکته چیه؟ کاری نداشته باشید که اصطلاح کتاب قبلی چی بود که اون اصطلاح فلاسفه است تو سبب و شرط. اجمالا فقط بگم تو اصطلاح قبلی، کتاب قبلی که نظر قبلی های صبحانی بود، نظر قبلی که البته اصطلاح قبلی چون دوتا اصطلاح بوده، تو کتاب قبلی سبب و طوری تعریف کرده بودن که سبب چی بود؟ به معنای علت ناقصه بود. سبب اینجا الان علت تامه است تو این تصحیحی که شده، ولی تو کتاب قبل سبب به عنوان چی بود؟ علت ناقصه بود. کار بدی که مصحح اینجا کرده مثال رو عوض نکرده. این مثال که عقم سلاد لدلوک شمس الا غسق لیل، دلوک شمس توضیح دادیم دیگه، یعنی وقتی که آفتاب تو اوجش تو آسمون رسیده، ظهر شده و میخواد در واقع افول کنه، آروم آروم میاد. میدونید که نماز ظهر وقتیه که خورشید شاخص هم که میذارن به اون آفتاب به اون اوجش میرسه، بعد در واقع شروع میکنه به افول، زوال اصطلاحا هم میگن. دلوک شمس یعنی زوال خورشید از اون اوجش، یعنی از اینجا نماز ظهر شروع میشه تا الی غسق اللیل. خب عقم الصلاه یعنی همین نماز ظهر رو از زمانش اینه. الان این که زمان نماز ظهر از دلوک شمس تا غسق اللیل، این زمان علت تامه نماز یا ناقص است؟
زمان باشه نماز واجب میشه، نماز واجب نشه.
نه، علت ناقص است یا تامه است با همون اصطلاح قانونیه. تامه میشه؟ همین زمان علت تامه است برای نماز؟ برای نماز ظهر نه، برای صبح نه، برای نماز ظهر علت تامه است؟ بلوغ چی؟ بلوغ چی؟ تکلیف چی؟ نه، هزار یک شرط دیگه چی؟ خب خیلی چیز هست برای نماز، خیلی. زن حائض نباشه چی؟ نمیدونم فلان نباشه چی؟ یزم وجودی وجود و مسبب؟ اگه بالغ نباشه چی؟ اگه زن حائض باشه یا یه ذره یک چیز باشه چی؟ نباید در نظر نمیدونم علت تامه ناقصه پس چیه؟ نه دیگه، میخوام بگم این مثال برای کتاب قبلیه، ایشون این مثال رو نگر داشته، تعریف رو عوض کرده. تعریف رو که عوض کرده، خدای صبحانی ببینید این مثال برای مثال علت ناقصه است، برای علت تامه نیست. حالا اجمالا میخوام بگم این مشکل وجود داره، ولی اون باز قول سید لبدهی انت حرون خوبه، یعنی شبیه همون نکاح و مثلا عقد و نکاح و ایناست. حالا این اجمالی که اون اصطلاح موعد خیلی اصطلاح مهمی نیست، این یه اصطلاح خاص فلسفیه، به زور اومدن تو اصول هم این موعد رو معنا کنن. اصلا خیلی ها گفتن آقا خدای صبحانی هم گفته این موعد یکی از اقسام شرطه، یعنی موعد فقط شرط تدریجی رو میگن موعد، همین. حالا بنویسید تو مباحث فکر کن، چون اینا جزئیات دیگه هیچ لزومی نداره. بعد مثلا یه لازم بخوام عرض کنم، مثلا تو این تقسیم بعدی اون مقدمه مفوته خیلی مهمه، بحث مهم میداره. دارم تیترار از منم هر تقسیمی چه نکتهی داره، مفوته بحث مهم میداره که آقا چطور میشه یه چیزی هنوز خودش واجب نشده مقدماتش واجبه. قرار بود یعنی از جهت عقلی شبهه‌ای پیش میاد، مفوته یعنی چون فوت میکند در آینده. اینا رو من خوندم که مباحثه کرده باشی، مباحثه کردی؟ من بر خلاصه پای مباحثه شما عمقو میگم دیگه، توضیحاتی که تو سخت دادم نمیدم، زمان گذشته. مفوته نکتش اینه که در واقع چیزی که باید قبلا انجام داده باشی تا بعدن که اون واجب میخواد وقتش برسه شما بتونی اون واجب رو انجام بدی. شبهه چیه؟ که تو کتابای سطح بالاتر بهش میپردازن که آقا چطور یه چیزی خودش هنوز واجب نیست، مثلا قراره دو ماه بعد واجب بشه، از الان یه مقدمه ایش واجب شده باشه، این چجوری میشه؟ مثلا سعی کردن حلش کنن. مقدمه مفوته سوالش اینه. یا مثلا تقسیم به عبادی و غیر عبادی،
یه لحظه صبر کن، تقسیم به مقدمه عبادی و غیر عبادی برای چی شده که بیان بگن آقا اصلا مقدمه عبادی خارج از بحث مقدمه واجبه. چرا مقدمه عبادی رو گفتن منحصر در چیه؟ نه مصداقش گفتن مثال ها منحصر فی طهارات ثلاثه دیگه، یعنی وضوء و غسل و اینا. این اصلا این مثال ها از محل بحث مقدمه واجب خارجه. چرا؟ چون جفتش نفسیه. یعنی همون شارعی که گفت نماز بخون، همون شارع هم گفت وضوء بگیر برای نماز، جفتش مطلوب شارعه، جفتش نفسیه. نه اینکه ما از امر به صلات کشف کردیم یه وضوعی وجود داره، نه این یعنی وضوع از یه حیث مقدمه عبادیه، از یه حیث مقدمه شرعیه، یعنی شارع دستور داده. واضحه دیگه، این از محل بحث ما خارجه. مثلا برای این تقسیم ها رو میارم. یکی از بحثای مهمه، یه بحث کلی هم وجود داره که آقا اصلا مقدمه واجب ثمره داره یا نه. حالا شما اینا رو گفتی و نکات دارم گفتیم، اصلا ثمره داره این بحث یا نه؟ غالبا میگن ثمره نداره. غالبا چه نجف چه قم، حتی شیخ انصاری، یعنی که شیخ انصاری بگه سی ثمره نداره دیگه تو نجف و قم سرایت میکنه. البته بعضیا هستن که مثلا میخوان یه ثمره ای براش درست کنن. حالا سب کنید یه نکته. چی؟ تو چی؟ نه دیگه، اینا میان میگن آقا اینی که اومده که غایت اینه که بگیم آقا اگه واجب باشه دو تا چوب میخوری، اگه واجب نباشه یه چوب میخوری. اومدن گفتن اولا این ثمره فقهی نیست. راست هم میگه، این ثمره فقهی نیست، ثمره مثلا کلامیه. ثانیاً اصلا کی گفته دو تا چوب یه چوب؟ توضیح دادیم دیگه، میگن اگه تو بگی مقدمه واجب دو تا چوب میخوری، مقدمه واجب که یه چیز که نیست، کلی مراحل داره، برای هر مرحلهش قراره یه چوب بخوری. از همین که یعنی میان فطرت قانونی شما رو بیدار میکنن، میگن همین که نگاه کن قرار نیست برای یه کار انجام دادن که مثلا 20 بار که خلاصه بزنت که ما یه بار من این گفتی اینو بکن نخواستم بکنم یه دونه بزن بله. این فطرت قانونی به شما میگه که پس این ثمرم ثمره درستی نیست. ولی مرحوم مظفر بیان قشنگی داره، میگه آقا مقدمه واجب با این که بحث تاریخیه، خیلی مفصل پرداختن، خیلی سخته، ولی ثمره عملی ندارد، تصریح میکنه. پس چرا ما بهش باز میپردازیم؟ ایشون میگه ثمره علمی دارد. حالا ثمره علمی یعنی چی؟ آخه مود شد میگه ثمره علمی یعنی همین که به این بحث بپردازیم خودش ذهن رو قوی میکنه. این غلطه. ثمره علمی اصلا به این معنا نیست. ثمره علمی یعنی در جای مباحثی که اینجا مطرح است، در جای دیگر واقعا قراره به درد بخوره. در جای دیگر، نه در عمل فقهی، نه در علوم دیگر، در مثلا ثمره علمی رو بعضی بد تفسیر میکنن، به خاطر هم یه خنده‌داری شد. تا میگیم ثمرش چیه، میگن ثمره عملی نداره، ثمره علمی داره. میگیم ثمره علمیش چیه، میگن همین که داری به این حساب فکر میکنی ذهنت قوی میشه. این سه چه مسخره‌بازی چیه؟ قرار نیست بهم بشین فکر کنم جان بیاین چند تا مسئله ریاضی و هندسه و اینا هم بگید ذهنمون قوی بشه. این غلطه بگیم ثمره علمی دارد یعنی چون به اینا فکر میکنی ذهنت قوی میشه. نه، ثمره علمی تو بیان دقیق علمای ما یعنی مطالب، همین مطالبی که میخونی، همین مطالب یه جایی نه لزوما در عمل، ولی یه جایی به دردت میخوره. گفتن بعد لیست کردن، مثلا خود مرحوم مظفر لیست کرد، گفتم مثلا همین بحث انواع مقدمه هایی که به بهانه اینجا میشماریم، میگه انواع این مقدمه ها کلی تو فقه قرار به دردمون بخوره. راستم میگه، یعنی تو فقه یه جایی میرسیم مثلا این مقدمه مفوته، یا مثل اون بحث کجا بود مثال زد برای بیع فضولی، برای صحت بودیشون مثال زد، برای صحت مثال زده، گفت چی بیارید مقدمه صحت رو، گفت چی؟ که توقف صحت صلاة علت طهارت و توقف صحت الفلامش درست نیست، فضولی صفت نیست برای عقد، که صحت عقد الفضولی، فضولی مضاف الیهشه، صحت عقد الفضولی علا اجازت المالک. خب این یه مثال ذیل مقدمه صحته، ولی خود این بحثی که از بحثای مهم تو فقهه، چون تو فقه مستقل به این نمیپردازن مفصل، میگن آقا اینجا ثمره علمی داره. یعنی چی؟ یعنی خود این بحثه که مقدمه واجب باشه در خود فقه قرار نیست به درد ما بخوره، ولی مباحثی که ذیلش مطرح میشود به تناسب در جاهای مختلف فقه یا کلام به درد ما میخورد. مثلا مقدمه
همین بحث شرط متأخر اصطلاحاً. یعنی آقا این بحث عقد فضولی اونجا باید بحث کنید که شرط متأخر رو چیزی حل میکنید. چطور میشود؟ دیدید چه جور عقد فضولی دیگه؟ الان معامله کرده، یه سال بعد مالک تازه رضایت میده، میگیم پس از همون موقعی که خرید و فروش انجام شد درست بوده. چطور میشه؟ به این مثلا الان شما بی اجازه من ورزشی این کتاب میبری میفروشی، الان این فروش درسته یا نه؟ میگن نه درسته نه غلط. فرض کن یه هفته گذشت، دو هفته گذشت، هنوز نه درسته نه غلط، سه هفته گذشت، چهار هفته گذشت، یه ماه گذشت، یه سال گذشت، بعد یه سال من مثلا میفهمم، هنوز اجازه و رد چیزی نمیدم، میگم خیلی ناراحت شدم چرا دوباره یه سال دیگه میگذره، بعد دو سال میگم آقا من راضی شدم. همین که میگم راضی شدم، نه از اون لحظه که من میگم راضی شدم معامله درست بشه، نه، اصطلاحا میگن این رضایت کاشف است نه ناقله. کاشف از این است که همون دو سال پیش که اون بدون اجازه تو همون لحظه به عقد انجام داد، همون لحظه عقد درست بوده. شما میگی این که شد شرط متأخر، یعنی یه چیزی، یه معلولی بیاد علتش دو سال بعد بیاد. اصلا میشه تأخر علت از معلول معنی داره؟ معنی داره تأخر علت از معلول؟ بگیم آقا معلول اومده یه سال بعد علتش میاد، علت همین گفتن من بود که من راضیم دیگه. نه کاری با مقدمه صحت و اینا ندارم، با این مثاله کار دارم فعلا. به تناسب این یه بحث مفصلی باز میکنن اصولیون به اسم شرط متأخر. یعنی آقا یه چیزی شرط یه چیز دیگه باشه، یعنی علت یه چیز دیگه باشه ولی متأخر از اون باشه. یعنی شیشه بشکنه یه سال بعد شما سنگو بزنی، میشه؟
چرا
این متأخر؟ ای توضیح دادم دیالا اینا. ها احسن، این دقیقا جواب همینه. روی این البته صدها سال فقها ها دعوا داشتن ها، تا رسید به این، به این فضا که آقا شما میگی مگه میشه سنگو بزنیم، مگه میشه شیشه بشکنه یه سال دیگه سنگو بزنیم، مگه میشه علت بعد معلولش بیاد، معلول بیاد بعد علت بیاد، نمیشه که. یعنی این تو علوم تکوینیه، به خاطر انس ذهن شما با حقایق تکوینی و فلسفه و اینا این استبعاد هست، ولی در علوم اعتباری در فضاهای قانونی این اشکالی نداره، عقلاییه. بعد مثالایی میزنن، البته مخالف و موافق زیاد داره این بحثا، ولی میخوام این بحث قشنگیه. چرا؟ چون برمیگره به اون مبانی و به اون رویکردهایی که تو تفکیک علوم حقیقی از اعتباری وجود داره. یکی از اون جاهای شاخص همین بحثه، یعنی یکی از بهترین جاها. علمای ما که یه بحثی باز نکردن بگن علوم حقیقی تکوینی زلش نظارتشون رو بگن. اینا میشه چی؟ اینا میشه اون در واقع نقاط در واقع مدفون تراث که باید این دفاعین تراث رو شما بشناسید. مثلا این یه بحث فرعی تو فقه تو فلان جایه، ولی به بهانه این بحث چه تو اصول اینجا چه تو فقه اونجایی که به یه فضولی میاد، علما سعی کردن روی کرده خودشونو به این که فقه و اصول تکوینیست یا اعتباریست بیان کنن به بهانه این بحث. حالا اینا ثمرات علمیه که برای این بحث شمردن. فقط بیارید صفحه 54 اون وسطش هم فقط بهتون بگم این اشتباهی فقط رخ داده، هیچ لزومی نمیدونم هی بخواد آدم اشکال از کتاب بگیره، تو کتاب اول واقعا صلاح نیست. صفحه 54 اونجا که گفتن وسط صفحه ول مختار اندنا عدم و وجوب مقدمه اساسا، گفتن آقا نظر من عدم وجود مقدمه است، میگه فیس به هول قول به تفسیر که سالبه به انتفاع موضوع. این چی شد سالبه به انتفاع موضوع چیه این وسط؟ لا چرا حالا سالب انتفاع موضوع میگه؟ یعنی چی؟ آدم اینو که میخونه احساس میکنه ایشون میگه خب نظر من اینه، چون نظر من اینه بقیه سالب انتفاع موضوع. خب نظر شما اینه، چرا تو بقیه داره که میگه سالب انتفاع موضوع؟ یعنی اصلا بحثای بقیه پیش نمیاد. میگه لعن القلب تفصیل انما یصف علی فرض وجوبها اجمالا. این راستش اینه، شما برید چاپ اولو ببینید، یه چند خط این وسط هست عشان درست میکنه، خیلی متن خوبه. اینا اومدن اونا رو خلاصه خیلی فشردش کنن اینجوری شده، نمیخوام اصلا تو این گیرو دارا بندازه، خلاصش اینه، چیز ساده ایه، هیچ نکته مهمی توش وجود نداره، فقط همینو میخواد بگیم. من نظر من آقای صبحانی عدم وجوب مقدم است. وقتی من به منظورشونه، وقتی من ثابت کنم عدم وجوب مقدم مطلقا، معلوم میشه چرا اقوال دیگه درست نیست. یعنی دیگه نمیام، منظورش اینه دیگه نمیام تک تک اونا رو نقل کنم و رد کنم، همین نظر خودم رو میگم، شما از نظر من میفهمید بقیه چرا رده. سالم به انتفاع موضوع اون اصطلاح دقیقش نیست، منظور اینه، منظور اینه به جای اینکه بیام نظر بقیه رو دونه دونه رد کنم، نظر خودم رو اثبات کنم، فقط نظر خودم رو اثبات میکنم. چون نظر خودم رو اثبات کردم دیگه بقیه چون یه نحوی هر کدوم وجوه مقدمه رو قبول دارن، بقیه رد میشه. منظورش اینه، چیز خاصی نیست، ولی کم عبارت بد شده. حالا ببخشید طولانی شدیم، پایان بحث مقدمه واجب باشه، از جلسه وارد تقسیمات واجب میشیم. اونم باز شبیه این بحث، یه بحثیه که یکم فرعی‌تر حساب میشه، بخاطر این ما اینا رو سعی می‌کنیم سریع‌تر بریم. شما حتما پیش مطالعه کنید، تقسیم واجب هم سعی می‌کنیم توی دو جلسه یه سطحی عمق ان شاءالله به پایان برسونیم. و السلام علیکم و رحمت الله. ماجرایی داریم، هر کی ما هر کاری کرده چورش بگیریم.